خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 8:30 است. برنامه بعدی ما اینجا سفارت نیست تقدیم به شما میشه با موضوع بازخوانی ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران.
هیچ کس فکر نمی کرد 13 آبان 58 تبدیل به یکی از تلخ‌ترین بحران های سیاسی تاریخ آمریکا شود. تصرف لانه جاسوسی، بحرانی که تا همین امروز نیز تأثیر آن بر معادلات سیاسی آمریکا پابرجاست. آنها ظهر روز 13 آبان 1358 از دیوارهای سفارت بالا رفتند، وارد محوطه آنجا شدند و کارمندان سفارت را دستگیر کردند. اما خیلی زود معلوم شد اینجا سفارت نیست. تجمعات مردمی که آن روز 13 آبان سال 1358 به طرف دانشگاه تهران، محل تجمع سالگرد کشتار دانش آموزان پیش می رفتند، از خیابان تخت جمشید یا همان خیابان طالقانی امروز عبور می کردند.
تظاهراتی بود که بسیاری آدمای زیاد از جاهای مختلف شهر به سمت دانشگاه تهران، مثلا چند صد هزار نفر اونجا حضور داشتند.
همزمان داخل سفارت جلسه با حضور ماموران آمریکایی در حال برگزاری بود. جمعیت تظاهر کننده مقابل سفارت بیشتر و بیشتر می شد. علاوه بر جمعیت همیشگی، ساعت 10 صبح آن روز خیس بارانی 400 دانشجو نیز در خیابان طالقانی به سمت سفارت آمریکا می رفتند. بیشتر دانشجویان تا آن لحظه گمان می کردند امام خمینی از نقشه آنها مطلع است، حتی اگر موافقت خود را به شکلی علنی بیان نکرده باشد.
ما باید اونجا به اون دانشجوها میگفتیم که امام در جریان، بنابراین اینجا باید یک اتفاقی میفتاد. این اتفاقی بود که آقای موسوی خلیلی ها گفت که شما از قو برید بگید که امام در جریان. تصور ما این بود که آقای موسوی خلیلی ها این کار رو خواهد کرد، یعنی امام رو در جریان خواهد
داشت. این از طریق حاج احمد آقا به امام میگن،
رفاقت داشتن،
تاییدیهش رو میگیرن،
چه بگیرن چه نگیرن. ما به این جمله احتیاج داشتیم که امام در جریان، امام در جریانه کفایت میکرد.
به نظر من هم اومد کار صحیحیه.
اما موسوی خوئینی ها پیغام آنها را به امام خمینی منتقل نکرده بود، ولی در عوض پیشنهادی داشت.
گفت شما برید بگید که ما به امام خمینی اطلاع بدیم، منم به حاج احمد آقا میگم، فرض بر این میذاریم که امام خمینی مطلع باشه، شما بگید امام خمینی مطلع از این قضیه. علارغم اینکه مطلع نبود،
دانشجویان گمان میکردند شاید به خاطر این کار محاکمه هم بشوند.
یه وانت با خودمون بردیم که تازه وقتی اینجا رو اشغال کردیم و رفتیم برای مثلا چند ساعت بس نشستیم، اسنادی رو که به دست میاریم بیاریمش بیرون که بعد روزای بعد اگه خواستن محاکمه‌مون کنن و اینا، از تو این اسناد ثابت کنیم که امریکا در امور ایران مداخله کرده.
حوالی ساعت 11 ظهر برخی از دانشجویان الله اکبر گویان از دیوارهای سفارت بالا رفتند و وارد محوطه شدند. ماموران آمریکایی با اینکه از مدت‌ها پیش حدس می‌زدند ممکن است آن روزها برای سفارت آمریکا در ایران اتفاقی بیفتد، با این همه کاملاً غافلگیر شدند. دانشجویان حالا باید زنجیر در سفارت را می‌بریدند تا در باز شود و بقیه دانشجویان به آنها بپیوندند.
اون قیچی را هم در واقع داستانش بود که تحویلی که این خانم‌ها دادیم که چون وضعش هم سنگین بود، میگه خانمایی که خود قوی‌تر باشه و بتونه اینو وقتی به گردنش می‌ندازه بتونه در واقع تحمل کنه تا دم لانه ایشون رسون، و بعد تحویل بچه‌هایی داد که مسئول بودن در واقع قیچی اونجا برای بریدن زنجیر استفاده کنند.
برنامه دانشجویان این بود که بعد از ورود به محوطه در را ببندند و مانع ورود جمعیت و گروه‌های متفرقه به داخل شوند. قرار نبود غیر از دانشجویانی که از پیش هماهنگ شده بودند جمعیت دیگری وارد سفارت شود.
درو بستن برای اینکه اگه کسی میومد داخل ما میشد خیلی مسئله باتی میشد. ما داخل دانشجو وارد شدیم و
ماموران آمریکایی با دیدن دانشجویان بر بالای دیوار سفارت شتاب زده یکدیگر را از واقعه مطلع میکردند. تفنگداران دریایی محافظ سفارت نیز حالا به جنب و جوش افتاده بودند.
من اولین چیزی که یادمه همون به اصطلاح نشانه‌گیری کمانده‌ها پشت پنجره‌ها بود.
این احتمال هم مطرح بود که دانشجو یا دانشجویانی گلوله بخورند، زخمی یا حتی کشته شوند.
برنامه این بود که اگه اونا زدن، اینها به هیچ وجه پاسخی ندن، اون رو بیارنش دانشگاه تهران.
آمریکایی‌ها از قبل خودشان را آماده کرده بودند. آنها می‌دانستند نباید کاری بکنند که وضعیت را از آنچه که هست بدتر کند.
اگر اشتباه نکنم تو اسنادشون هم بد بود. پیش‌بینی کرده بودند ممکنه توسط حرکت‌های مردمی به سفارت حمله بشه و توصیه‌شون این بود که به هیچ وجه مقابله نظامی نکنند.
در محوطه سفارت چند ساختمان مختلف وجود داشت. دانشجویان به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند و هر گروه به سمت ساختمانی رفت. دانشجویان اما ابتدا تصمیم گرفتند با آنها مذاکره کنند.
بلندگوی دستی که هم دستش داشتش به انگلیسی چند کلمه بالاخره دستباشی کسی به اونها گفت که ما دانشجو هستیم، دانشجوی دانشگاه تهران هستیم، اومدیم اینجا اعتراض داریم به سیاست های آمریکا و اومدیم اینجا اعتراضمون رو به دنیا نشون بدیم، چون رسانه ها اجازه نمیدن واقعیت به سلام مسائلی در ایران میگذره. ما به این هدف اومدیم، با شما کاری نداریم.
یکی از محافظان آمریکایی سفارت در مذاکره با دانشجویان میخواست دانشجویان بدون هیچ دستاوردی محبته را ترک کنند. طبیعی بود که دانشجویان به او هیچ اعتمادی نداشته باشند. او اولین ماموری بود که به دست دانشجویان اسیر شد. حالا دانشجویان باید راهی پیدا میکردند که به ساختمان اصلی سفارت نفوذ میکردند.
ساختمان اصلی سفارت تنها ساختمانی بود که مقاومت میکرد و هنوز درهاش باز نشده بود.
چند ساعت گذشت. ساختمان‌هایی که مثلا ساختمان‌های معمولی بود، ساختمان‌های محل اقامت اینا بود، کارمندا بودن، پرسنل بودن و اینها، خب یه ساختمان اصلی اونجا بود که ساختمان اصلی سفارت بود و در واقع مرکز اسناد و اینا همه اونجا بود و این ساختمان بالاخره محکم‌تر و با میله‌های آهنی در همه پنجره‌هاش و بعداً دو تا در آفولادی اتوماتیک غیر قابل نفوذ که بعداً عرض می‌کنم.
ماموران لانه جاسوسی از بیرون مجموعه سفارت آمریکا درخواست کمک کردند.
ما سعی کردیم که از هر جایی که ممکن بود، یعنی از دو به خصوص از دولت موقت یا از کمیته اون دور و بر کمک بگیریم.
کلانتری و نیروهای کمیته حفاظت از ساختمان‌ها بر طبق وظیفه سازمانی خود به محل حادثه اعزام شدند، ولی پیش از رسیدن آنها نقشه تفنگداران دریایی این بود که با شلیک کپسول گاز اشک‌آور دانشجویان را معطل کنند.
یعنی تمام راه ها را رفته بودن، من تا میگم باز اشکاور و بقیه تهدیدارم کرده بودن، ولی ما هممون آمادگی رو داشتیم که اون برگارهایی که به طرف ما نشانه گرفته شده بود زده بشیم.
آنها امیدوار بودند با این کارشان ماموران درون ساختمان اصلی موفق شوند کل اسناد را نابود کنند.
یه گروه اونها هم که وظیفه داشتن که در شرایط بحرانی اسناد طبقه‌بندی شده سفارت رو نابود کنند.
تعدادی از دانشجویان نیز برای وادار کردن کارکنان سفارت به خروج از ساختمان به پشت بام آنجا رفته بودند. در همان حین یک گروه چند نفر از آمریکایی‌ها موفق شدند از آنجا فرار کنند. دانشجویان توانستند این دو گروه را دستگیر کنند و به سفارت برگردانند. اما گروه دیگر موفق شدند فرار کنند و در مکانی مخفی پنهان شوند. سرانجام جمعیت دانشجویان موفق شدند وارد ساختمان شوند و آنجا بود که با اتاق مخابرات، یعنی حساس‌ترین نقطه سفارت، روبرو شدند. مکانی که ثابت می‌کرد اینجا سفارت نیست. اتاق مخابرات اتاقی محافظت شده وسط ساختمان اصلی بود. اتاقی شبیه یک گاف صندوق بزرگ. اسناد مهم سفارت همه در این اتاق بود. ماموران سفارت همچنین سیستم‌های حساس ارتباطاتی و جاسوسی را نیز در این اتاق نگه می‌داشتند. حالا دانشجوها پشت در اتاق مخابرات جمع شده بودند. همزمان مامورانی در اتاق مخابرات مشغول نابود کردن اسناد مهم جاسوسی بودند.
صدای تخریب اونها و کار کردن دستگاه‌های خردکن، ما پی بردیم که پشت دیوار باید اتفاقاتی بیفته.
هیچ راهی برای ورود به اتاق مخابرات نبود. زمان به ضرر دانشجویان پیش می‌رفت. آنها پیش از آن که تمام اسناد نابود شود باید راهی برای ورود به اتاق مخابرات پیدا می‌کردند. ماموران در آن زمان کم تمام تلاششان این بود که هرچه می‌توانند اسناد را از بین ببرند.
در داخل ساختمان مرکزی اون قسمت اصلی که مربوط به اسناد میشد و درهای فولادی و غیر قابل نفوذی داشتش، تا اونجایی که اسناد رو خود کردن، میکروفیش‌هایی رو که میتونستن اسرار به اصطلاح مدارک فوق سری که میخواستن اینا خود کنن، تا این کار رو نکردن اون قسمت به دست بچه ها نیفتاد. عملا اون قسمت نفوذپذیر نبود.
اما بجز از بین بردن اسناد، باید برای نجات خود نیز فکری میکردن. یکی از آمریکایی‌ها که فارسی هم می‌تواند صحبت کند به دنبال راهی برای نجات خودشان با وزارت امور خارجه دولت موقت تماس گرفت.
به خود دولت موقت، یعنی به نخست وزیری، به وزارت امور خارجه تلفن زدم و خودم چون فارسی زبان بودم تلفن زدم، گفتم این طوری شده، این طوری اتفاق افتاده، شما مسئولی. تونستم یکی دوتا جمله بگم. یه خانمی بود توی کجا بود، نخست وزیری بود، وزارت امور خارجه بود، گفت آقای ماترینکو مرسی که از سفارت تلفن زدی، اون پاسپورت هایی که فرستادیم برای شما ویزامون حاضره. یعنی تنها فکری که کردن به فکر ما نبودن، به فکر خودشون بودن.
این مامور آمریکایی که از وزارت امور خارجه دولت موقت ناامید شده بود از اتاق مخابرات خارج شد تا با دانشجویان مذاکره کند.
گفتم خب من برم باشون صحبت میکنم. خواستم بگم که آره دولت خمینی اعلان کرد که میخواد چیز بفرسته، پاسدارا بفرسته، شما رو بیرون کنه، دولت عکس عمل نشون میده، اینا هیچ تحویل نگرفته بودن. خلاصه من رو گرفتن.
حالا او هم به اسارت دانشجویان در آمده بود و متعاقب آن اتاق مخابرات نیز در اختیار دانشجویان پیرو خط ابان قرار گرفت. سه دستگاه پودرکن در اتاق مخابرات بود که اسناد را به پودر تبدیل میکرد،
پودر کاغذ و میکروفیلم، که متوجهم این 3 ساعت معطلی برای این بود.
اغلب اسناد مهم در این فرصت کم به طور کامل پودر شده بودند و بعضی هم تبدیل به نوارهای کاغذی شده بودند. تعدادی هم از اسناد سالم و دست نخورده به دست دانشجویان افتاد. در همان زمان مسئول سفارت آمریکا بروس لینگن و همراه جانشینش ویکتور تمست با وزیر امور خارجه ایران در بیرون از سفارت و در محل وزارت جلسه داشت. حالا مسئولین سفارت آمریکا ترسیده بودند و از ابراهیم یزدی کمک می‌خواستند. حمله به سفارت پیشگویی بود که به حقیقت پیوسته بود. حالا لانه جاسوسی در دستان دانشجویان بود.
آقای دادمان که وزیر مرحوم راه و طلب‌آوری کشور ما هستند، ایشون رفتن شورای انقلاب همون روز ظهر و این مطلب رو به اطلاع آقای منتظری و بقیه روحانی رو اونجا رسوند. تا اونجا که خاطرم میاد آقای خامنه‌ای هم خارج از کشور بودن و تو فرودگاه مطلع شدن.
برخی از آمریکایی‌ها در آن زمان ادعا می‌کردند که دانشجویان اسلحه داشتند. از همان ابتدا تصمیم دانشجویان این بود که این اقدام مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه باشد.
اصلا نه قرار بود کسی رو بکشیم، جنایتی رو انجام بدیم، کار انتحاری انجام بدیم، اسلحه با خودمون ببریم، کار مثلا مثل چریک‌های مبارز یا آزادی بخش این کارا رو بکنیم. نه،
دانشجویان هیچ انگیزه‌ای برای خونریزی نداشتند.
دانشجوها پایه کارشون این بود که مطلقاً با اسلحه وارد نشه. این رو جهت اطلاعتون میگم، چون قبلاً هم میدونستن چریکا با اسلحه وارد شدن. پایه کارشون این بود.
آنها فقط در پی این بودن که به جهانیان اعلام کنن حرف آنها چیست.
یه عمل کاملاً میخواستن نشون بدن این یه عمل کاملاً سیاسی و در واقع اجازه ندن که با درگیری و خشونت اصل عمل سیاسی در حاشیه قرار بگیره.
دانشجویان حالا جاسوسان مقیم سفارت را در اختیار خود گرفته بودند. جاسوسان تصوری نداشتند که تا چه مدت در اختیار دانشجویان خواهند بود. چند ساعت پس از این اتفاق، دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام با انتشار بیانیه خبر اشغال سفارت و به گروگان گرفته شدن جاسوسان آمریکایی را به گوش همه رساندند.
درست ساعاتی بعد از اینکه ما وارد سفارت آمریکا شدیم، خب بالاخره سفارت آمریکا بزرگترین سفارت یک کشور خارجی تو ایران بود. نمیشد دانشجوها واردش بشن و یهویی مثل بمب تو جامعه منفجر نشه. ساعت 1 و ساعت 2 بعد از ظهر رادیو سراسری ایران اعلام کرد. ما اطلاعیه دادیم و گفتیم سفارت امریکا رو به اشغال خودمون در آوردیم.
خیلی زود صدای دانشجویان به امریکا رسید.
Good evening. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight.
Good evening. The US embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students.
کاخ سفید به جنب و جوش افتاده بود. با این همه واشنگتن فکر می‌کرد مسئله هرچه باشد به زودی حل می شود.
Foreign Minister Yazdi said the Iranian government would do its best to resolve the matter.
امام در آن زمان در شهر قم سکونت داشت. در همین این دانشجویان داخل سفارت تلاش می‌کردند برای ادامه تسخیر لانه جاسوسی از امام خمینی اجازه بگیرند.
من زنگ زدم به آقای موسوی خوینی‌ها و گفتم که ما توی سفارت هستیم، منتظرتون هستیم. خودتون رو سریع برسونید.
منم حرکت کردم، منتها تا من برسم اینجا در بین راه و راهبندون تقریبا من حدود 12 یا 12:30 بود که به اینجا رسیدم و ملحق شدم به برادر و خواهرای که در اینجا مستقر شده بودن.
موسوی خوینی ها با منزل امام خمینی تماس گرفت و با فرزند امام حاج سید احمد خمینی صحبت کرد.
احمد آقا پیام آقای موسوی خوینی ها رو به امام رسوندن و گفتن این دانشجویانی که این کار رو کردن معتقد و مسلمان هستن، طرفدار انقلاب هستن.
حالا شب شده بود و ما هنوز نمی‌دونستیم که آیا نیروهای انتظامی میان با ما هم برخورد میکنن یا اینکه اصلا چه قراره که چه کار بکنیم.
شبانگاه 13 آبان سید احمد خمینی فرزند امام به دیدار دانشجویان آمد. او میخواست آنهایی که لانه جاسوسی را گرفتند از نزدیک بشناسد و با برنامه و اهدافشان آشنا شود.
ما سفرهایی را داشتیم که اکثر مسئولین تراز اول کشور رو متقاعد کنه که آقا اینها بچه های شناخته شده و شناسنامه داری هستن که در واقع چیزی نیستن وابسته به این گروه ها اون گروه های گروه نیستن. اینا هستن که مثلا تو جهاد بودن، هست شاید که توی دانشگاه فعال بودن و مسائل روشنی دارن. یه تلاش زیادی کردیم. بعد از این اقدامات و اینها در واقع یه جوری امامم در واقع مطمئن شد که نه اینا مثلا از این کسایی هستن که با انقلاب موافق هم.
سید احمد با امام در مورد دانشجویان صحبت کرد و متقابلا همان شب نیز پیغام امام را به دانشجویان رساند.
چند ساعت که گذشت رهبر انقلاب که بسیار مورد احترام مردم بود و محبوب مردم بود و در حقیقت مردم به او خیلی چهره کاریزمای او رو ستایش می‌کردند، به ما از طریق فرزندش آقای حاج احمد آقا خبر داد که جای خیلی مهمی رو شما اشغال کردید و این کار مورد تایید من هم هست.
همه تکبیر گفتن، حتی دست زدیم، خیلی خوشحال شدیم که این پیام بهمون رسید.
در بین سفرهای سایر سفارتخانه ها این بحث مطرح بود که این اتفاق خیلی زود به پایان میرسد، ولی بنیانگذار جمهوری اسلامی فردای تسخیر لانه جاسوسی در روز 14 آبان 1358 آشکارا از این اقدام حمایت کرد.
الان این بساطی که آمریکا در آورد است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند، این برای این است که دستش کوتاه شده، دستش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است و ترس این را دارد که دیگه تا آخر این کوتاهی باشد. از این جهت توطئه میکند و اون مرکزی هم که جوانهای ما رفتن گرفتن، اونطور که اطلاع دادن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است. امریکا توقع دارد که شاه را ببرد به اونجا مشغول توطئه، پایگاهی هم اینجا برای توطئه درست کنند و جوانهای ما بشینند و تماشا کنند.
با تأیید امام مردم نیز با شور و اشتیاق وارد صحنه شدند و حمایت خودشون را نشان دادند.
آقای خمینی هم آمدن او رو انقلاب دومی مهمتر از انقلاب اول تلقی کردن.
طبیعی هم بود که انقلاب اول ما در افتادن با شاه بود، انقلاب دوم در افتادن با ریشه شاه و پدر شاه که آمریکا بود.
شب اول ما اونجا بودیم. کی اومد دم اعلان شهادت بده که دانشجوی خط امام بحث دور بحث و سلام؟ تا وقتی که امام تایید نکرده بودن نفهمیده بودن، واقعا هیچ حرکت مردمی در حمایت از این انجام نشده. و بعد از تایید امام میتونم بگم که هیچ حرکت مخالفی، هیچ اعلامیه مخالفی، هیچ حزب مخالفی، هیچ تشکل، یک گروه کوچیک سیاسی که مخالفت کرده باشه و سندی مونده باشه که مخالفت کرده شما نمیبینید بعد از حرکت امام.
دانشجویان حالا خاطر جمع بودن که اقدامشان مورد حمایت رهبر انقلاب قرار گرفته است.
رهبر انقلاب گفت که این حرکت دانشجویان مهمتر از خود انقلاب هست، انقلاب دوم هست. از صبح روز بعد، یعنی حدود مثلا 20 ساعت که گذشته بود، ما صبح روز بعد مواجه شدیم با توده های مردمی که به صورت پیاده، متشکل، گروهی، نه فقط از تهران، از روستاها، شهرهای دور شروع کردن به حرکت، این امواج انسانی به سمت سفارت امریکا. برای چی؟ برای مثلا اینکه در اعتراض دانشجویان شریک باشن.
آنها برای تأثیر بیشتر اقدامشان و برای اینکه صدایشان بهتر شنیده شود، گروگان‌ها را در انظار عمومی به نمایش گذاشتند. تصاویر دست‌های بسته و چشم‌های چشم‌بند زده جاسوسان و ماموران سیاه خشم آمریکایی‌ها را برانگیخت. اتفاقی غیر ممکن ممکن شده بود. حاج سید احمد خمینی فرزند امام به نمایندگی از ایشان مجدداً در محل لانه جاسوسی حاضر شد و در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و مدعی شد که تمام مردم ایران از عمل دانشجویان پشتیبانی می‌کنند و او این اقدام را تضعیف دولت موقت نمی‌داند.
حتی نهضت آزادی، رئیس جمهور وقت، رئیس جمهور که حالا نداشتیم هنوز، حالا جریان های دیگه که مثلا مثل جریان بنی صدر که بعدش شد رئیس جمهور وجود داشت، همه اینا تایید کردن، چپ ها تایید کردن، چریکای فدایی، توده یا همه تایید کردن.
سید احمد خمینی بیان کرد که این کار تضعیف دولت نیست، زیرا تمام ملت یک پارچه این عمل را تایید می کنند و لابد دولت هم از مردم است.
اولین کسی که با ما مخالف بود مشخص شد به اصطلاح از نظر جناح طیف داخلی، اولین جناح دولت موقت بود، برای اینکه با گروه خونی دولت موقت حرکت های ضد امپریالیستی به این شکل سازگار نبود.
دولت موقت ایران نشستی فوری را ترتیب داد.
خب دولت موقت در چنین شرایطی نمیتوانست یک چنین کاری رو بپذیره، ولی در واقع اون کاری که دانشجویان کردن مصداق واقعی یک توتعست در علوم سیاسی.
یعنی شاید توی فرهنگ و ادبیات رسمی رایج چنین اقدامی یه نوع توطعه علیه دولت موجود باشه. حتی ما این پیشبینی رو کرده بودیم که اقدام ما اگر با حمایت نیروهای مردمی مواجه بشه، باعث سقوط دولت موقت بشه.
برای که دولت موقت نمیتونست با حرکت هایی که با اساساً با آمریکا در تضاد اصلی هستن خودش رو تطبیق بده، و امام هم این رو از اول میدونست، خیلی زودتر از ما میدونست، چون ما بعدن کم کم فهمیدیم. امام میدونستن ولی میخواستن همه اینا به تجربه توسط مردم درک بشه.
جریان دانشجویی منتقد دولت بود. یکی از انتقاداش هم این بود که از موضعی که مردم میخوان با آمریکایی‌ها صحبت نمی‌کنه، یعنی نسبت به آمریکایی‌ها اعتراض و انتقادی نداشت، هم اعمال گذشته‌شون هم رفتارشون در طول دو سالی که انقلاب ادامه داشت.
مهدی بازرگان استعفای دولت موقت را ساعاتی پس از مصاحبه حاج سید احمد خمینی اعلام کرد.
یک هدف گروگانگیری بود که دولت موقت استعفا بده، خود استعفا داد. یک هدف موقت این بودش که بتوانن به امریکایی‌ها زور آزمایی بکنن، عرض کنم که نشان بدن قدرت ملی رو، خب همینا نشان داده شده. یه هدف این بود که شاه رو به ایران برگردانن و ثروتاشو برگردونن، که خودشون هم میدونستن این امکان پذیر نیست.
دولت موقت 275 روز پس از انقلاب مدیریت کشور را بر عهده داشت.
حالا اون دیگه خیلی متاسفیم و عذرم می‌خوایم. این نقص و ضعفمون رو که ما بشر بودیم و راه دیگری غیر از این بلد نبودیم.
از آن طرف جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در کتاب خاطراتش روز 4 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 1358 را روزی نامیده که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. روزی که یکی از سفارتخانه های آمریکا برای همیشه با نام لانه جاسوسی شهرت پیدا کرد.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. سفارت خدمتتون عرض کنم که برنامه اینجا سفارت نیست رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. 55 دقیقه از ساعت 8 صبح رو سپری کردیم، با ما همراه باشید.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، خدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رهبر معظم انقلاب اسلام. سوم، لقایت دهم آبان ماه در سراسر ایران اسلامی برگزار می گردد. آیین ملی نکوداشت پدافند غیر عامل با شعار ایران پایدار به وسعت ایمان به بلندای امید. ستاد ملی نکوداشت پدافند غیر عامل.
بزرگان میگن در برابر انتقادها اگر نادرست بود بی‌اعتنا باشید، اگر غیر منصفانه بود عصبانی نشوید، اگر از روی نادانی بود لبخند بزنید، اما اگر عادلانه بود از آن درس بگیرید. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. دوستان عزیز، اگر که تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، سامانه 301035 رو به خاطر بسپارید.
شیار صاحب زمان آماده باشید، بحر نبردی بی امان آماده باشید، دل با نوای کاروان عزم سفر کرد، با راگیان کربلا از شب گذر کرد، آماده پیکاریم تکرار احد، هرگز غافل شدن از دشمن در جبهه خود هرگز، ما در ورق ریمن چون کوه دماوندیم، هم عامل و هم غیر عامل به پدافندیم، الطاف خدا ما را برخشت کند غالب، باشیم اگر حتی در شب ابی طالب، دشمن نتواند که آسیب زند ما را، پرشور تر از رودیم سرسخت تر از خارا، از موهبت دهریم هر کس که خبر دارد، هر کس که خبر دارد تهدید ستمکاران بر او چه اثر دارد، بر او چه اثر دارد، این جبهه اسلام است دلشور دگر دارد، دلشور دگر دارد، حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد، حقی ندارد در فرودی در فرازی، حقی ندارد واقعیت یا مجازی، جنگ است گاهی موشک است ابزار این جنگ، گاهی قلم در عرصه پیکار فرهنگ، این از تمام ما سلمان دیگریم، در خندقی دیگر سرباز حیدریم، آگه در اختفا هوشیار در بروز، کوکیم در هجوم سدیم بر نفوذ، راهی ولایت است تنها دلیل ما، دشمن کجا کند نفی سبیل ما، تهدید فرصت است گشاده ایم، ما پر گشاده ایم، الگوی همتون از ما اراده.